ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 13 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 2 ژانویه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم شاهین بشیری عزیز. محمد جواد ظریف در توییتی مدعی شد بنا به اطلاعات دریافتی از عراق، عوامل اسرائیل در حال توطئه چینی برای به گفته او حمله به آمریکایی‌ها هستند. وزیر خارجه ایران نوشته اسرائیلی‌ها با این اقدام می‌خواهند دونالد ترامپ را در واپسین روزهای ریاست جمهوریش به بهانه ساختگی درگیر جنگ کنند. آقای ظریف خطاب به دونالد ترامپ نوشته است که مراقب تله باشد، چرا که هر گونه آتشبازی با پاسخ متقابل و جدی ایران به ویژه علیه متحدان آمریکا در منطقه مواجه خواهد شد. وزیر خارجه ایران در حالی از حمله ساختگی اسرائیل سخن میگوید که مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده بارها تاکید کرده‌اند. ارتش عراق میگوید تیمی از کارشناسان مواد منفجره به همراه نیروی دریایی این کشور مین کشف شده بر بدنه یک نفتکش در خلیج فارس را خنسا کردند. مقام‌های عراقی در بیانیه اعلام کردند تحقیقات در مورد عوامل کارگزاری این مین ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت اقدام را بر عهده نگرفته. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می شود که عراق گزارش شرکت های امنیتی خصوصی در مورد کشف مین چسبیده به بدن یک نفتکش را تایید کرد. طی هفته های گذشته با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفته است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا روز 11 دی در مورد پرواز 2 بمب افکن بر فراز خلیج فارس گفته بود این اقدام در واکنش به علائمی حاکی از قصد ایران برای حمله علیه متحدان آمریکا در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه صورت گرفته. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 6000 تن اعلام کرد و گفت که بیش از 100 نفر هم جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری تعداد کل جان باختگان از 55000 نفر عبور کرده و شمار مبتلایان هم به حدود 1,235,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی چندین نهاد داخلی و بین المللی است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع صدها معلمان خرید خدمت در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمات در یزد از دست کم 2 هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمات در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران چنین گفتند.
آلودگی تهران شرایط خاصی رو پیدا کرده به علت پایداری هوا. اقدامات و تمهیداتی هم که با محوریت خود استانداری و دستگاه مسئول ما دنبال کردیم در حدوداً 10 روز گذشته اون کارآمدی لازم رو نداشته و متاسفانه خیلی موثر واقع نشده.
عذرخواهی میکنم، صدای مربوط به گزارش دیگری پخش شد. در مورد خبر تجمع 700 معلم خرید خدمات ادامه میدم که محمد علی طالبی استاندار یزد 2 هفته قبل با اشاره به مطالبات و دغدغه های معلمان خرید خدمات گفته بود درخواست های آنان به حق است و باید به آن توجه شود. با این همه تاکنون اقدامی برای این گروه 700 نفره از معلمان انجام نشده. 13000 معلم خرید خدمات از سال تحصیلی 93 تاکنون در مدارس مختلف ایران در حال تدریسند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش خواستار آن شد که معلمان طرح خرید خدمات به استخدام این وزارتخانه درآیند. ادامه مجله شامگاهی با همکارم شاهین بشیری.
بله، مشروع خبرها رو میشنید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. هشدار وزیر امور خارجه ایران به دونالد ترامپ در زمینه احتمال دخالت اسرائیل برای بروز تنش بین ایران و آمریکا رو به آگاهیتون میرسونیم.
به نظر میرسه گفته های آقای ظریف یک مقداری برمیگرده به اتفاقی که هفته پیش با حمله راکتی به منطقه بین المللی بغداد اتفاق افتاد.
نگاهی داریم به لحن تهدیدآمیز فرماندهان سپاه در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
اگر این جمله رو آقای نتانیاهو به آلمانی، انگلیسی، فرانسه ترجمه کنه و جلوی دولت مردان اروپایی و یا هر کجای دیگه بگذاره، به آقای نتانیاهو حق خواهند داد که هر گونه اقدامی رو علیه ایران بکنه.
اقدام ایران در اعلام آمادگی برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم رو بررسی می‌کنیم. سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران مبنی بر لزوم شکستن دست و پای بزهکاران رو پی می‌گیریم.
اگر که می‌بینیم جانشین فرمانده نیروی انتظامی چنین صحبتی میکنه، واقعا میباید متاسف شد از چنین نیروی انتظامی که میخواد امنیت رو اینگونه حفظ بکنه.
و گزارشی هم داریم در مورد سوزاندن مازوت در تهران که منجر به آلودگی هوای این شهر شده است. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اسرائیل را متهم کرد که با حمله به نیروهای ایالات متحده در عراق می‌خواهد این کشور را وارد جنگ با ایران کند. محمد جواد ظریف روز شنبه 13 دی ماه در توییتر بدون ارائه شواهدی نوشت: اطلاعات تازه از عراق حاکی از آن است که عوامل آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند. تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ساختگی به جنگ بکشانند. وی سپس رئیس جمهوری آمریکا را خطاب قرار داد و گفت: ترامپ، مراقب تله باش. هر گونه آتش بازی پاسخ متقابل جدی همراه خواهد داشت، به خصوص علیه همان دوستان صمیمیت. درباره همین موضوع دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا را جویا شده ایم که میشنوید.
به نظر میرسه گفته های آقای ظریف یک مقداری برمیگرده به اتفاقی که هفته پیش با حمله راکتی به منطقه بین المللی بغداد اتفاق افتاد، که سفارت آمریکا هم در اونجا واقع شده. اون حمله هنوز مشخص نیست که چه کسانی اون رو انجام دادن و از انگیزه هاشون چی بوده، ولی گذشته از این قضیه به صورت کلی مجادله کلامی بین ایران و آمریکا به اوج خودش رسیده و بهانه‌اش سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی است. به تهدیدهای علنی و همه جانبه‌ای که ایران برای انتقام سخت و حتمی همچنان مطرح میکنه، که اگر بخوایم به صورت سطحی به قضیه نگاه بکنیم، باید بگیم اینم یک مجادله است و بالاخره افت میکنه، ولی واقعیت این استش که یک مجادله چون داره به اوج خودش میرسه، امکانات عملی مختلفی رو فراهم میکنه و اینجا انگیزه های از هر دو طرف مشاهده میشه که احتمال وقوع یک درگیری بیشتر از این استش که یک مجادله ساده باشه. پیام های آقای قاهانی جانشین قاسم سلیمانی از یک طرف، فرماندهان دیگر نظامی سپاه، نیروی هوایی و فضایی سپاه که گفته در صورت جنگ با آمریکا ما بین کشورهای میزبان آمریکا در خلیج فارس تفاوت قائل نیستیم و برد موشک‌های ما اونها را هم شامل خواهد شد. از طرف دیگه مسائل غنی‌سازی ایران که رسماً اعلام کرده در سطح 20% انجام خواهد شد و مصوبه مجلس که به اصطلاح نسل سانتریفیوژهای نسل جدید رو توصیه میکنه. در طرف مقابل این قضیه پرواز B-52 بر فراز منطقه که به نوعی پیام بازدارندگی آمریکا به ایران هست و همپیمانی کشورهای عربی منطقه با اسرائیل، همه اینها زمینه مساعد یک درگیری نظامی رو فراهم میکنه که نیاز به یک جرقه داره. این جرقه میتونه از طریق اشتباه استراتژیک ایران شعله بگیره و میتونه از طریق تئوری توطئه هم که پیام آقای ظریف در واقع در این چارچوب هست جرقه بخوره و زمینه جنگ فراهم بشه. حالا از طرف سیاست داخلی آمریکا هم دو تا انگیزه رو ما باید در نظر بگیریم و اون این هستش که آقای ترامپ و در واقع دولت آقای ترامپ همکاری امنیتی با دولت آقای بایدن که قرار قدرت رو در دست بگیره نداره، به اطلاعات لازم رو منتشر نمی کنه. بنابراین ما دقیقا نمی دونیم که آیا دولت ترامپ واقعا احساس تهدید می کنه از ایران یا صرفا یک مجادله کلامی هستش. که به این ترتیب مجموعه از عوامل بر له و علیه فرایند یک درگیری نظامی اینجا وجود داره. آقای ظریف فقط به یک بخش این که توطئه از جانب اسرائیل باشه تکیه میکنه و از طرف دیگه در روزهای آخر حاکمیت ترامپ در آمریکا این بحث وجود داره که همچنان مطرح هست که آیا ترامپ ممکنه اقدام نظامی غیر منتظره ای رو انجام بده برای اینکه دولت بایدن رو در حل و فصل مسائل بعدی دچار درگیری بکنه یا نه. اینها رو بایستی در جمع با هم دید و فقط تکیه بر یک مورد خاص امکان این که ما بتونیم یک برداشت عقل‌گرایانه داشته باشیم رو به ما نمیده.
بله، دیدگاهی بوده از جلیل روشندل. اما در حالی که افکار عمومی بعد از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا منتظر مذاکرات منجر به بازگشت به برجام و کاهش تحریم‌های ایران توسط غرب خواهد بود، فرماندهان سپاه پاسداران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی با لحنی تهدیدآمیز از توان موشکی و نظامی نیروهای خود میگویند هر مقام مسئول ایرانی که بخواهد پای مذاکره بنشیند از نظر آنها خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را رد کرده است. جزئیات ادعاها و تهدیدهای سپاهیان را در گزارش امیر پوریا بشنوید.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته است برد موشک‌های ایران بر اساس نیاز تعیین می‌شود و محدودیت 2000 کیلومتری وحی منزل نیست. این در حالی است که آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی با انتقاد کشورهای غربی و منطقه روبرو شده و در مواردی مانند رونمایی و آزمایش یک سامانه موشکی دوربرد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوعی لجاجت تعمدی در نمایش این دامات سپاه احساس می شد. از همان نوع آزمایش هایی که در ادبیات سیاسی اقدام تحریک‌آمیز خوانده می شود. امیرعلی حاجی‌زاده شنبه 13 دی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که معتقد است توان موشکی خط قرمز نظام محسوب می شود و افزود جمهوری اسلامی برای افزایش توان نظامی خود در حال تلاش شبانه روزی است. همچنین در حالی که نگرانی از درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در اوج خود قرار گرفته، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در بازدیدی از نیروهای نظامی مستقر در جزیره ابو موسی حاضر شد و گفت این حضور برای مقابله با دشمنانی است که به گفته او گاهی رجزخوانی می کنند.
هر عملی از دشمن را با ضربه محکمتر و متقابلا مستحکمتر پاسخ خواهیم داد. این بارها و بارها اثبات شده. امروز هم همین بیان را داریم. یعنی ما هیچ دشمن رو رها نخواهیم کرد.
گفته های فرماندهان سپاه می توانست نوعی روحیه بخشی به نیروهای نظامی تحت فرمانشان قلم داد شود اگر به طور مستقیم درباره تصمیمات دیپلماتیک کشور و مذاکره با غرب نظر نمی دادند. اما امیرعلی حاجی‌زاده به صراحت گفته است توان موشکی قابل مذاکره نیست و غلط می کند کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اذعان به حمایت حمایت نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در غزه و لبنان گفت هر آنچه از توان موشکی در غزه و لبنان می‌بینید با حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. اما همین روزها به سالگرد انفجار پرواز 752 هواپیمایی اوکراین توسط موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران نیز می‌رسیم. صدایی که می‌شنوید بخشی از حرف‌های همین سردار حاجی‌زاده در زمان اعلام شلیک به هواپیمای اوکراینی است.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم.
آن حادثه به مرگ بلافاصله 176 مسافر سرنشین آن هواپیما انجامید. حالا فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی که به گفته او با آنها همکاری می‌کنند را تهدید کرده و یکی از دلایل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ادامه توسعه برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران است.
گزارشی بوده از امیر پوریا، اما در همین زمینه دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان را جویا شده ایم که به ما این گونه گفته است.
باور کنید برای من هم قابل فهم نیست که این رازهایی رو که اینها دارن آشکار میکنن، چون این رازها بدون تبعات نیست. خبرگزاری تسنیم رو نگاه میکردم، تیترش اینه: هر چقدر از قدرت موشکی در غزه و لبنان میبینید با حمایت ایران است. محدودیت برد 2000 کیلومتر موشکی ابدی نیست. اگر این جمله رو آقای نتانیاهو به آلمانی، انگلیسی، فرانسه ترجمه کنه و جلوی دولت مردان اروپایی و یا هر کجای دیگه بگذاره، به آقای نتانیاهو حق داد خواهند داد که هر گونه اقدامی رو علیه ایران بکنه، چون فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی آمده و اقرار میکنه که تمام حملاتی رو که انجام میگیره به خاطر حمایت‌های ایران هست. یک مسئله دیگری رو هم گفته و گفته که این دستور رهبر انقلاب بوده که ما اگر غلطی از اسرائیل سحت تلاوی با حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. یعنی این اسلحه ها رو ما دادیم اونجا که در حقیقت تلابی بهیبا رو با خاک یکسان کرد، و این عملا بهانه دادن برای هر گونه عمل که نتانیاهو علیه ایران انجام میده. شما تصور بکنید این مطلب وقتی به عبری ترجمه میشه و در روزنامه‌های اسرائیلی منتشر میشه چقدر توجیه ایجاد میکنه برای سیاست‌های نتانیاهو علیه ایران. واقعیت اینه که افشا شدن این رازها و این گونه به صراحت صحبت کردن حتما یک سیاست‌های درازمدتی پشتشه، والا از نظر منافع فکر نمی‌کنم چندان به نفع جمهوری اسلامی باشه. شما تصور بکنید یک نفر در آلمان، در آمریکا، در انگلستان از ایران شکایت بکنه به عنوان قربانی به اصطلاح حملات تروریستی حماس یا حزب الله، و اینها عملیات تروریستی کم نکردن در سطح بین المللی، و از ایران تقاضای خسارت و غرامت بکنه. و ضمناً صحبت‌های آقای الزهار وزیر امور خارجه به اصطلاح حماس رو به عنوان سند بیاره و در این محکمه مطرح کنه که آقای الزهار میگه که چمدان‌های ما رو آقای قاسم سلیمانی پر از پول کرد و به ما داد. این حرف آقای الزهار حرف محکمه پسندی است. حرف آقای حزب الله به نحوه کمک ایران به حزب الله یک حرف محکم پسندی است در تمام محاکم جهان، و چه ایران بخواد و چه ایران نخواد، به هر حال حزب الله و حماس نیروهای تروریستی هستند و ایران عملا با این اظهاراتی که میکنه برای خودش حتی دستاوردها و شواهد حقوقی علیه خودش داره توضیح میکنه. به همین علت من فکر میکنم که موجی که این روزها در ایران شروع شده برای سالگرد قاسم سلیمانی به اندازه این موج زیاد هست که خود برنامه ریزان ایران رو هم گرفتار کرده و عملا نمیدونن که دارن چه میگن و چه عواقب و خطراتی برای اینها خواهد داشت این اظهارات.
دیدگاه علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما شبکه CNN روز جمعه به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داد که ایران طی 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نیروهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. پیشتر مقام‌های آمریکایی گفته بودند علائمی وجود دارد که در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، ایران قصد دارد حملاتی را علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا را جویا شدیم درباره ارزیابی که می‌کند از این اقدام اخیر ایران.
در وهله اول این یک اقدام طبیعی هست از سوی جمهوری اسلامی با توجه به نقل و انتقالاتی رو که آمریکا در منطقه انجام داده با آوردن زیرزمینی هسته‌ای و پیش از اون ناو هواپیمابر نیمیتز و بالاخره پرواز هواپیمای B-52. به باور من این یک اقدام دفاعی است، ولی یک نکته مهم اینجا اینه که به رغم این اقدامات، این شاخشونه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای آمریکا میکشه و آمریکا برای ایران، واقعا برخی از مقام‌های آمریکایی یک نگاه واحد و همسویی در باره این تهدیدهای فوری از سوی جمهوری اسلامی ندارن. این رو هم CNN گزارش کرده، یعنی تهدیدهایی که موجب شده که آمریکا این نقل انتقالات نظامی رو انجام بده. برخی از این مقامات ارشد میگوین به خصوص در پنتاگون که این شبه نظامیان تحت حمایت ایران و خود ایران داره فعالانه کاری انجام میده که حمله بکنه با آمریکا، در حالی که برخی دیگر از همین مقام ها میگن که واقعا نمیشه به این مطمئن بود و چون این تهدیداتی و حمله‌ای واقعا در شرف تکوین به اون معنا نیست و قدری بزرگ نمایی شده. ایران ببینید، ما نباید در اون چارچوب کلاسیک موازنه قوا به این مسئله نگاه بکنیم که ایران توانش چی هست و آمریکا توانش تا چه اندازه است. این اصلا قابل مقایسه نیست و به همین جهتی که ایران هیچ موقع به فکر مقابله مستقیم با آمریکا نبوده و نیست. هدف ایران از همه این کارهایی رو که انجام داده در گذشته، توانش رو در بعضی موارد بالا بوده از نظر موشکی و غیره و زالک و گروه‌های نیابتی، استفاده از نیروهای مؤثره، یعنی برخی از نیروهایی رو که بتونه به راحتی بسیج بکنه و از طریق جنگ‌های نامتقارن با آمریکا روبرو بشه و این رو هم ما در گذشته دیدیم. بنابراین کار ایران اگه بخواد انجام بده، این در این راستا خواهد بود. مستقیما با آمریکا درگیر نمیشه، برای اینکه مثلا در عرصه خلیج فارس رویارویی مستقیم نیروی دریایی مثلا سپاه یا ارتش با آمریکا، یعنی بزرگترین نیروی دریایی دنیا، نتیجهش از پیش معلومه. به همین جهتی که این روش نامتقارن کاریست که ایران همیشه در پیش میگیره.
دیدگاه حسین آریان را میشنیدید، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که جمهوری اسلامی قصد خود برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به 20% را به اطلاع این نهاد بین‌المللی رسانده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این اقدام ایران پرسیدم. بهروز بیات:
این اقدام دولت ایران رو بعد در چارچوب یک اقدام بزرگتر و اون مصوبه مجلسه که مجلس تصمیم گرفته خیلی به شدت برنامه هسته‌ای رو پیشرفت بده، البته در عرصه نظر اجالتاً، آیا در عمل میتونن اون بحث دیگر، و در این چارچوب دولت هم موظف کردن همچی کاری رو بکنن. حالا بخش زیادیش البته پا در هواست، هم مصوبه مجلس پا در هواست و هم بخشنامه اجرایی دولت در این مورد که بازم بیشتر پا در هواست. از این که بگذاریم که در شرایط کرونی در هر حال همچین مصوبه‌ای شدیداً مزاحمت ایجاد میکنه برای شروع یک روند دیپلماسی با دولت جدید امریکا. خب این چارچوب کلی موضوعه. اما در موضوع مشخص این که جمهوری اسلامی به آژانس خبر داده، این است که این اطلاع دادن به آژانس در مورد اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی در پیش داره، این با برجام ربطی نداره. اینو باید در چارچوب NPT و موافقت نامی جامعه پادمانی در اون ارتباط دید که در آنجا جمهوری اسلامی خودش را موظف کرده که به محض تصمیم گیری در مورد هر گونه اقدام هسته‌ای، تأسیسات یا هر گونه فعالیت دیگر به آژانس خبر بده. اینو باید بخشش هم در این چارچوب دید، یعنی دولت جمهوری اسلامی موظفه همچین خبررسانی رو بکنه، چون که نمیخواد ظاهرا در لحظه کنونی همون جوری که هنوز به پروتکل الحاقی دست نزدن، همون جور هم نمیخوان به این معاهده نامه پادمانی با آژانس دست بزنن اجالتا. از این نقطه نظره که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته اینو به آژانس رسما خبر بده.
شما به این نکته اشاره کردین که این حرکت ایران ممکنه دیپلماسی رو یک مقدار تضعیف بکنه و راه رو بر گفتگوها ببنده. به نظر شما این حرکت دولت آقای روحانی فقط در جهت اجرای مصوبه مجلس یا نه؟ خود دولت آقای روحانی هم به این معتقد هست که باید این حرکت رو در قبال کشورهای اروپایی طرف برجام انجام میدادش؟
قضاوت در مورد این که اختلاف دولت با نظام بگیم، با حاکمیت، با ولایت تا چه حد اینجا زیاده مشکله. به نظر میاد اقلن از این نقطه نظر که روحانی همه تخم مرغاشو در سبد برجام گذاشته بود. در برجام دستاورد مهم میشه که بخواد اینو حفظ بکنه، میشه تصور کرد که اختلافاتی در درون نظام در چگونگی رفتار با این موضوع داشته باشه، مخصوصا در این مورد که آیا روند دیپلماتیک به نفع رژیم یا نه. میتونم تصور بکنم که برای بخشای نیرومندی از نظام جمهوری اسلامی وارد شدن به یک روند دیپلماسی که مجبور خواهند بود در آنجا در این سو بگیم امتیازاتی قائل بشه، اگه اسمش بدیم امتیاز بذاریم، که با اون این که رفتار منطقیشون عوض بکنن، رفتار تسلیحاتیشون عوض کنن، سر این موضوع مشکل خواهند داشت. از این نقطه نظر فکر میکنم در جوار این که دولت جمهوری اسلامی ظاهراً به لحاظ قانونی مجبوره که این قانونی رو که مجلس تصدیق کرده به اجرا دراره، من بیشتر فکر میکنم در این سمت که دولت روحانی طرف مقابل رو اندکی ساکت بکنه، یعنی که بگه خیلی خوب شما به ما دستور دادید، مجلس ما دستور داد این کار بکنیم، ما هم حالا این کار داریم انجام میدیم. این هم که صحبتی هم کلم که اندکی پادر هواست، یعنی صحبت کردن که آره میخوان روند غنیسازی رو شروع بکنن، ولی این هنوز با خود شروعش فرق میکنه. از این لحاظ من فکر میکنم الان بیشتر دولت جمهوری اسلامی اینو به اطلاع آژانس رسونده که در واقع از خودش سلب مسئولیت بکنه، به این معنی که آژانس یا طرفهای دیگه وارد این بحث شدن که جمهوری اسلامی نه تنها برجامو نقض کرده بلکه موافقت‌های پادمانیش با برجام هم نقض کرده.
فکر میکنید که به هر حال این اقدام در غنی‌سازی 20% رو که ایران گفته آغاز میکنه و به هر حال به قول شما ممکنه به دیپلماسی و گفتگوها در آینده یک لطمه‌هایی وارد بیاره، آیا جبران پذیر هست؟ یعنی اگر مسیر دیپلماسی باز بشه با روی کار آمدن دولت آقای بایدن، اون وقت امکان این هستش که چنین حرکاتی متوقف بشه به سرعت، یا پیش زمینه‌های دشواری رو ما باید در انتظارش باشیم برای این کار؟
به لحاظ تکنیکی بازگردوندنش اصلا مسئله نیست، به راحتی میتونن بازگردن، اما میتونه شرایط سیاسی به وجود بیاد که بعد به آسانی نباشد. یعنی اگر کار دولت بایدن رو مشکل بکنی، اگر تو این شرایطی که هنوز ترامپ در قدرته، در اثر اقدامات تحریک آمیز کاری رو بکنی که همجوری که دولت ترامپ در واقع میخواست زمین سوخت جا بذاره، کمک بکنی به این زمین سوخت، طبیعتا روند سیاسی رو مشکل میکنه. به لحاظ تکنیکی اصلا مسئله نیست، مثل قبلش هم هر وقت بخوان میتونن. اینجا بازی نکته هم مازه اهمیت باشه و حساس ترش میکنه این که این غنی‌سازی 20% قراره در فوردو صورت بگیرد. این دوباره موضوع رو البته بازم تشدید میکنه، چون میدونید که فوردو جاییه که در دل کوه مورد محافظته. در حال تصمیم مجلس یه تهدیده به طرف مقابل که اگه کوتاه نیاد بیریم به طرف تسلیحات هسته‌ای و به این ترتیب.
گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن اتریش. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
مسئولین جمهوری اسلامی جون مردم رو به بازی گرفتن. الان حدود 3 هفته است کلن همه وزیر میگه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میگه خریدیم، داریم میخریم، تولید کردیم. کما اینکه امروز آقای روحانی گفتن که واکسن ایرانی شاید 6-7 ماه طول بکشه. اینقدر دست دست نکنین آقای روحانی، گوش بدیم به مسائل پزشکی روز که این ویروس در حال جهش دیگه نمیشه کاری کرد. هرچه سریعتر یه واکسن تهیه کنین به مردم بدین. والا خدا رو خوش نمیاد، مردم دارن روزانه 150-160 نفر پرپر میشن.
این واکسنی که ایران دیگه ما ساختیم دروغ میگه، از خارج وارد میکنیم بعد میگه ما خودمون ساختیم. الان چی داره کشور غربی که عراق ما واکسن ساختیم، مال ایران نه خوش دیو بده بره. ما همه چی بلدیم، شما فقط دزدی بلدین، کلاهبرداری. چرا ما دروغ به مردم تحویل میدین؟ این واکسن آقا از خارج اومده، دروغ میگه. خود اصلا واکسن نداره ایران، نمیتونم بسازه.
اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در مورد لزوم شکستن دست و قلم کردن پای بزهکاران مسلح به سلاح سرد در زمان دستگیری بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد میردامادی می‌شنویم.
پاسدار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، در آخرین رهنمودهایی که البته از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده، از لزوم شکستن دست و قلم کردن پای بزهکاران مسلح به سلاح سرد در زمان دستگیری صحبت کرده و بدان امر می کند.
اگر صحنه درگیری گرفتید، من ببینم اینجا سالم وایستاده باید پاسخ بدین چه سالم. چون صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده، الان باید دست شکسته من ببینم. من ببینم که نیمتنش دی افتاده. دست اگر قمه دستش بوده، روبه وحشت ایجاد میکرده. اگر قد داره کشیده، همون موقع باید شما قلم پاشو میشکنید، من اینجا میدید.
این گونه اظهارات که هر از چند گاهی از سوی مقام‌های انتظامی وی در جمهوری اسلامی بیان می‌شود، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده است. مجازات بی‌ضابطه، خودسرانه و فراقانونی آیا مقابله با جرم و جنایت است یا ترویج دهنده جرم و خشونت؟ اگر افراد این گونه تنبیه و مجازات شوند، آیا مؤثر است؟ اگر هست، چرا هر روز این گونه تهدیدات پررنگ‌تر می‌شود؟ و اگر نیست، چرا صادرکنندگان این نوع فرمان‌های قلاز و شداد به اتهام ترویج خشونت و دامن زدن به رفتارها و کردارهای بزهکارانه بازخواست نمی‌شوند؟ در دهه 80 و در زمان فرماندهی بهرام رادان بر نیروی انتظامی، گرداندن افراد با تحقیر و توهین و آفتاب برگردن و سپس اعزام به کهریزک و تنبیه‌های بدنی بیرحمانه آنها جنجال‌ساز شد. آیا موفقیت آمیز بود؟ جرم و بزه کاهش یافت؟ پاسخ قطعاً منفی است، به یک دلیل ساده، چون به رغم افزایش میزان جرم و جنایت، این رفتارهای نیروی انتظامی ادامه پیدا نکرد. دور تازه گرداندن افرادی که اراذل و اوباش معرفی شدند در معابر عمومی در مهر ماه گذشته، همراه با ضرب و شتم اشخاص دست بسته از سوی مأموران نقابدار نیروی انتظامی، بار دیگر با واکنش افکار عمومی مواجه شد. تا جایی که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، تعرض به این افراد را قطعاً مجاز ندانست و خواستار برخورد با بازپرس و مأموران متخلف شد. حالا بار دیگر جانشین فرمانده نیروی انتظامی فرمان دست و پا شکستن می‌دهد، زمانی که از پاسدار قاسم رضایی در مورد حقوق شهروندی متهم پرسیده می‌شود، پاسخ او که نمی‌تواند ریشه در دانایی و احاطه وی به موضوع داشته باشد، مبهم و ترکیبی است از واژه‌هایی که به گوش وی خورده اما درکی از آنان ندارد.
متهم حقوقی داره که تا زمانی که تحویل قانون داده شد، متهم حقوقی داره که حقوق دیگران رعایت کنه. زمان حقوق دیگران رعایت نمیکنه دیگه در همون حد شده. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بماند. قانون میگه اگر کسی که عربده میکشه رو به وحشت ایجاد میکنه، محاربه.
در همین حال هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی در گزارش خبری با عنوان گلوله در انتظار مخلان امنیت تهدید نیروی انتظامی را منعکس کرد که وعده می‌داد از این به بعد به سمت سارقان تلفن همراه و خودرو شلیک خواهد شد. در این گزارش با نشان دادن تصویر خودرویی که با آن شلیک شده، سلیمان شکری رئیس کلانتری 134 شهرک قدس چنین اظهار می‌دارد:
پلیس به راحتی میتونه اینا رو بزنه، برابر قانون میتونه سارق پلیس بزنه، این دفعه رو لاستیک بزنه، حتما دفعه بعدی خودشون هدف قرار میدن.
هنوز در مورد این اظهارات که علل اصول در حیطه وظایف و مسئولیت مقامهای نیروی انتظامی نیست، قوه قضاییه ایران واکنشی نشان نداده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه ساعتی پیش با محمد مصطفایی وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ گفتگویی داشتم و ابتدا از وی در مورد حق و حقوق متهمان پرسیدم. محمد مصطفایی:
ببینید، در اصل وظیفه و تکلیف مأمور نیروی انتظامی این استش که قانون رو رعایت بکنن. درسته که مأمورین نیروی انتظامی میباید از لحاظی مقتدر باشند و اینکه برخوردشون برخورد قاطعی باشه با کسانی که متخلف هستند، ولی این بدین معنی نیستش که مأمورین نیروی انتظامی خودشون بخوان قانون رو زیر پا بگذارن. بنابراین هیچ توقع از هیچ شهروندی نمیتونیم داشته باشیم که بخواد قانون رو رعایت بکنه. در قانون آیین دادرسی کیفری کاملا وظایف مأمورین نیروی انتظامی مشخص شده و اگر هر مأمور نیروی انتظامی بخواد برخلاف قانون عملی رو انجام بده، به عنوان مثال این فرمایشی که آقای قاسم رضایی عنوان کردن، خود این دستور لحاظ قانون مجازات اسلامی جرم هست. کسی که امر میده به این که مأمورین نیروی انتظامی برخلاف قانون عمل مجرمانه انجام بدن،
عمل مجرمانه یعنی همون دست و پای افرادی که تخلفی کردن بشکنن، منظورتون این هست؟
دقیقاً. ما اگه که قائل بر این باشیم که مأمور نیروی انتظامی بخواد دفاع مشروع انجام بده، زمانی که بحث دفاع مشروع منتفی شد، یعنی این که اگر یک فردی قمه دستش بود یا چاقو دستش بود، زمانی که مأمور نیروی انتظامی این چاقو قمه رو از این فرد گرفت، دیگه دفاع مشروع منتفی میشه. مأمور نیروی انتظامی هیچ حقی نداره که بخواد صدمه‌ای به متهم بزنه. تنها وظیفه‌ای که داره این هستش که متهم رو بازداشت بکنه و ظرف 24 ساعت دلایل و مدارک جرم رو جمع‌آوری بکنن و این دلایل و مدارک جرم رو و پرونده رو به همراه متهم به دادسرا ارسال بکنن. مأمورین نیروی انتظامی به هیچ عنوان، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی و مهمتر از همه بر طبق قانون نحوه بکارگیری سلاح، اگه سلاح داشته باشد، حق این رو ندارن که بخوان از خشونت بعد از اینکه دفاع مشروع منتفی شد استفاده بکنن. این صحبتی هم که آقای رضایی مطرح کردن، همین صحبت اگر پایه یک عمل برخلاف قانون توسط مأمور نیروی انتظامی بشه، ایشون میشن عامل جرم. یعنی هر کسی که صدمه‌ای ببینه برخلاف قانون توسط نیروی انتظامی، اون فرد حق شکایت داره در دادسرا.
بر اساس گفته‌های شما، من اینطور نتیجه میگیرم که در قوانین حقوق متهم پیشبینی و رعایت شده. بنابراین وقتی که جانشین فرمانده نیروی انتظامی که یک مقام بلند پایه هستش در نیروی انتظامی چنین فرمانی رو میده، عملاً داره قانون شکنی میکنه. اینطور هست نظر شما؟
دقیقاً، عملاً داره قانون شکنی میکنه.
اگر اینطور باشه، پس وقتی یک مقام بلندپایه نیروی انتظامی چنین دستوری میده، شاید نشون دهنده این باشه که چنین قانون شکنی هایی در نیروی انتظامی نهادینه شده. اون وقت آیا افرادی که در ایران کار حقوقی میکنن، آیا میتونن محکوم کنن و از لحاظ قضایی یک پرونده، یک روند بررسی رو بخوان شروع کنن؟
اگر که یک نفری که صدمه ببینه شکایت بکنه، مطمئنن به نتیجه میرسه. ولی خب متاسفانه در کشورمون آنطوری که باید و شاید قانون رعایت نمیشه و اگر که میبینیم جانشین فرمانده نیروی انتظامی چنین صحبتی میکنه، واقعا میباید متاسف شد از چنین نیروی انتظامی که میخواد امنیت رو اینگونه حفظ بکنه. به نظر من اینگونه اعمال خصوص در زمان حال که ما امکانات بسیار زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم داریم هیچ جایگاهی نداره. در خیلی از موارد شده که مأمور نیروی انتظامی از اسلحه استفاده کرده یک نفر رو به قتل رسونده، حکم قصاص برای اون فرد صادر شده. خب اینکه این مأمور نیروی انتظامی از اسلحه استفاده کرده پشتوانه صحبت‌هایی که افرادی مثل آقای قاسم رضایی می‌کنند.
بله، گفتگوی بود با محمد مصطفی وکیل مدافع. اما سازمان حفاظت محیط زیست ایران از دادستانی تهران خواسته برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه هیچ اراده‌ای برای رفع آلودگی هوای تهران وجود ندارد گفت این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. مسعود تجریشی در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفت که علاوه بر نیروگاه‌ها در روزهای اخیر برخی واحدهای ریختگری در تهران نیز سوخت مازوت مصرف کردند. سه روز پیش هم یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه سوخت مازوت عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و کرج است، خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها شده بود. حسن نایب هاشم، پزشک در وین:
خب میدونید که در ایران به خاطر اینکه پالایشگاه همه قدیمی هستن، سوخت مازوت رو ایجاد میکنن که میشه گفت کم کیفیت ترین نوع نفت هست به نام نفت کوره که قدیم ها در کوره استفاده میشده. در این نفت وقتی که میسوزه مقدار زیادی گوگرد داره و گازهای حاصل از سوخت گوگرد به شدت خطرناک هستن. این یه زاویه هست. به اضافه اینکه ذرات ریز دیگه‌ای هم ایجاد میکنه که این ذرات ریز میتونن سرطان‌زا باشن. بنابراین این سوخت هرچی ناخالص‌تره، اگر گاز رو در نظر بگیریم که تا حد زیادی خالص هست، وقتی به نفت میرسیم، به بنزین میرسیم، اینا یه مقدار ناخالصی بیشتری از گاز دارن. در مورد نفت کوره در واقع اون بازمانده اون هست که باید در اسفالت به کار بره، در حد اکثرش همونجور گفتم با میزان خیلی کم گوگرد در کشتی ها مصرف بشه و متاسفانه به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور ما که خب مشکلات مختلف داره، وقتی که گاز کم میاد از مازوت استفاده میکنن، گاز رو مجبورن به خاطر مصالحشون به عراق صادر بکنن و یک بی تدبیری های کلی اون ناکارآمد یه کلی اون حکمرانی نامطلوبی تو تمام عرصه ها وجود داره اینجا هم نمود پیدا میکنه و بدتر از اون مسئله که وجود داره یا یکی از زوایای اون مسئله این هستش عدم شفافیت وجود داره، همه چیز رو لاپوشانی میکنن. تازه هستش که در این مورد مقامات محیط زیستی صحبت کردن.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز 13 مهر ماه امسال با هشدار درباره تبعات آلودگی هوا گفته بود که آلودگی هوا میتواند تلفات کرونا را 8% افزایش دهد. بر اساس پیشبینی قبلی سازمان هواشناسی ایران، آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، قزوین، زنجان، تبریز و مشهد در سطح هشدار است و با توجه به کاهش سرعت باد در شهرهایی مثل تهران، روز یک شنبه کیفیت هوا در بدترین وضعیت خود قرار خواهد گرفت. افزایش سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به پر شدن ظرفیت پالایشگاه‌های ایران از مازوت و نیاز به مصرف آنها برمی‌گردد. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
خب می‌بینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده‌ها، مخصوصاً SO2 که دی‌اکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده‌های یکی از نشانه‌های سوزاندن مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکه، و چه در اعلام وضعیت خطرناک. مثلا در همین امروز و دیروز استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده‌ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها در بعضی از محله‌های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب می‌بینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشده. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته گرفته به هر حال محصور شده در میان کوه‌ها تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته، و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناقواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن و خب استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن رو دیگه ندارن و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا هم صادر می‌شدن و دپوشون کرده و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن، به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه‌ها به خصوص و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایع مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً می‌تونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد می‌کنه در هوا.
مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی کسی خریدار مازوت ایران نیست و باید این مازوت‌ها را در شهرها بسوزانند، ولی علاوه بر تحریم‌ها از ابتدای سال 2020 بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی دریانوردی استفاده از سوخت‌هایی با ترکیب گوگرد بالای 0.5% ممنوع است. مازوت تولیدی ایران بسیار آلاینده است و ترکیب گوگرد بالایی دارد و طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از افت صادرات مازوت کشور منتشر شده است. مشکل دیگری که به روی آوردن به سوخت مازوت منجر شده به افزایش مصرف گاز در ایران در فصل زمستان باز می‌گردد. ایران در زمستان‌ها با کمبود شدید گاز مواجه است و برای جلوگیری از قطعی گاز بخش خانگی تحویل گاز به نیروگاه‌ها و بخش صنایع را به شدت کاهش می‌دهد. این بخش ها عمدتاً از مازوت استفاده می کنند.
با این گزارش وحید پور استاد به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.